بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه ما این مسئله رو مطرح کردیم که باید از ابتدای اعمال حج تمتع قصد تمتع وجود داشته باشه و اولین عمل عبارت است از عمره تمتع، بنابراین باید از همون ابتدای عمره تمتع شخص قصد داشته باشه که تمتع انجام بده، توضیح دادیم که اگر این آدم عمره مفرده انجام بده، اصلا قصد تمتع نداشته ولو تمتع برش واجب بوده و مستطیع بوده، مثلا باید تمتع انجام میداده، اما تمتع رو نمیخواسته الان انجام بده، اشهر حج گفته ما فعلا یه عمره مفرده انجام میدیم، بعدا برمیگردیم دوباره میایم برای عمره تمتع، و اتفاقا میماند تا حج و میرسه تا ذوالحج، طبق روایات این آدم میتواند همون عمره تمتعش رو عمره مفردش رو عمره تمتع حساب کنه، بلکه اگر موند گفتیم مستحب به همین کار بکنه، حج رو انجام بده، یعنی ولو حج براش واجب نیست بمونه حجش رو انجام بده، حالا این که تا دهه ذوالحج مونده، و این استحباب هرچی به سمت در واقع ایام حج میریم تأکید میشه دیگه، اوج تأکیدش یوم الترویه است که آخرین فرصتی است که شخص میتونه دیگه خودشو برسونه به حج، که این رو توضیح دادیم و ادلهش رو هم بحث کردیم. مسئله دومی که امام میفرمان اینه، میفرمان ان یکونه، یعنی از شرایط صحت حج تمتع این است که مجموع و عمرتهی و حجهی فی اشهر الحج، عمره تمتع و حج تمتع باید کلش در ماهای حج انجام بشه، اگر یکیش یا قسمتیش خارج از ماهای حج باشه این صحیح نیست. فرمان فلو عطا به عمرتهی، این عمره تمتع، او بعض عمره فی غیرها، یعنی فی غیر اشهر حج، عطا اون شخص یا اتیه به نحو مجهول، لم یجوز له ان یتمتع بها، با توجه به این لم یجوز له بهتر عطا بخونیم، فلو عطا به عمرتهی او بعضها فی غیرها، یعنی فلو عطا به عمرت تمتع او بعض عمرت تمتع فی غیر اشهر الحج، لم یجوز للمتمتع، برای این شخص متمتع، ایتمتع به این عمره، نمیتواند با این عمره تمتع انجام بده اگر عمرش همش توی اشهر حج نبوده یا اصلا نبوده، یعنی مثلا تو رمضان عمره تمتع انجام داده که از ماهای حج نیست، یا مثلا روز آخر رمضان محرم شده به عمره تمتع و بعدن مثلا توی شوال عمره را انجام داده، اما یک تکه از عملش در رمضان انجام شده، مثلا طرف روز آخر رمضان رفته مسجد شجره محرم شده، بعد حرکت کرده به سمت مکه، محرم شده به عمره تمتع، بعد حرکت کرده به سمت مکه، وقتی رسیده مکه دیگه هلالش اول رؤیت شده بوده، بعد رفته اعمال عمره را انجام داده، خب این احرامش در رمضان اتفاق افتاد، اون موقعی که تو مسجد شجره میگفت لبیک اللهم لبیک و قصد احرام داشت، هنوز رمضان بود، امام میفرمان این به درد نمیخوره، اگر بعضی از عمرش هم در غیر اشهر حج باشه لم یجوز له و یتمتع بها. از اون ورم اعمال حج و طواف حج و سعی و حالا بعضی از اعمال حج که اصلا روز خاصه، اون مثلا وقوف در عرفات روز نهمه، اون وقوف بین طلوعین یا مبیت مشعر اونها شب دهم بین طلوع عین روز دهم، اونها زماناش خیلی خاصه. ولی بعضی ها که مثلا طواف حج، سعی حج یا طواف نساء، اینها اعمالی است که میشه تأخیر بیاندازه از زمانی. امام اینجا میفرمان این باید همش رو در اشهر حج انجام بده. البته اینجا ظاهرش اینه که نظرشون به عمره بوده، هرچند اول فرمودن مجموع عمرتهی و حجهی فی اشهر الحج، بعد فرمودن فلا اوتیا به عمرته او بعضها فی غیرها لم یجوز له ان یتمتع بها. یه راجب حج هیچ صحبتی نکردن. و حالا در مورد حج یک چیزی هست باید بحث میشه که مثلا عمره، مثلا طواف نساء آیا حتما باید توی اشهر حج انجام بشه، تأخیرش مثلا مبتله یا فقط واجبه تو اشهر حج انجام بشه، اگه انجام نداد بازم حجش درسته، نهایتا تأخیرش اشکال داره. هم ظاهر عبارت امام تو اینجا اینه که باید حج و عمره همش در اشهر حج باشه. اشهر حج هم قبلا تو روایات دیدیم، الان امام تصریح میکنن تو فتوا میفرمان اشهر الحج شوال و ذوالقعده و ذوالحجه به تمامه، تمام ذوالحج نه قسمتیش، که این در مقابل اقوالی است که الان اشاره میکنیم تو عروه مرحوم سید ذکر کرده دیگه، امام اونا رو نیاورده علل اصح که بنابر قول صحیح تر که فتوای امام باشه. مرحوم سید همین نکته رو دارن، ان یکون مجموع عمرتهی و حجهی فی اشهر الحج فلو اتا به عمرتهی او بعضا فی غیر عالم یجوز له ان یتمتع بها و اشهر الحج شوال و ذوالقعده و ذوالحجه به تمامهی علل اصح. تا اینجا این عبارت عروه بوده، عبارت امام هیچ فرقی نداره، حرفن به حرف عبارت عمرت. فوش مرحوم سید در عروه اولا اشاره میکنه که این که ما میگیم تمام ذوالحج، چرا میفرماد لظاهر الآیه سوره بقره آیه همون الحج و اشهر و معلومات، که تو این آیه گفتن خب مشخصه که تمام ماه ایام حج، حالا توضیح میدیم. بعد سید میفرماد و جملت لظاهر الآیه و جملت من الاخبار و یک گروهی از روایات که روایات رو ذکر میکنه، اشاره میکنه که حالا روایات چم میخونی. بعد اقوال دیگر رو اشاره میکنه. مرحوم سید میفرماد فالقول به انها از شهران الاولان مع العشر الاول من ذی الحجه، دو ماه اول یعنی شوال و ذوالقعده و ده روز اول ذوالحجه گفتن اشهر حجه، دیگه ما بقیه ذوالحجه اشهر حج نیست. بعضی گفتن نه روز مع تسعة ایام و لیلت یوم النحر، گفتن روز نهم تا شب دهم الا طلوع فجرهی، این جزء اشهر حجه. بعضی گفتن الا طلوع شمسهی، تا طلوع خورشیدش روز اشهر حجه. بعد البته مرحوم سید یک اشاره میکنه، البته همه اینا اقوال قائل داره، حالا الان اشاره میکنیم. مرحوم سید یک جمعی میبنده وقتی این اقوال اشاره میکنه، که آقا بعضی ها گفتن سه ماه که اکثرا اینو گفتن، درستم همینه. بعضی ها گفتن دو ماه و اون ده روز، بعضی ها گفتن دو ماه و نه روز و شب عید، دو ماه و نه روز تا طلوع فجر، دو ماه و نه روز تا طلوع نمیدونم آفتاب. مرحوم سید میفرماد الا ان ظاهر ان النزاع لفظیون، فرماد ظاهرا دعوا دعوای لفظیه. فانه لا اشکال فی جواز اتیان بعض الاعمال الى آخر ذی الحجه، و اما ظاهرا همشون قبول دارن که طواف حج رو مثلا تا آخر ذوالحجه میشه انجام داد، سعی و طواف حج و این اعمال مکه رو تا آخر ذوالحجه میشه انجام داد، همشون قبول دارن. پس مقصودشون چیه از این جملات که مثلا ده روز اول یا نه روز اول و شب دهم یا نه روز اول و شب دهم تا طلوع فجر یا تا طلوع آفتاب؟ ایشون میفرماد فیمکن ان یکون مرادهم ان هذه الاوقات هی آخر الاوقات التي يمكن بها ادراك الحج. نظرشون اینه که بالاخره از این تأخیر بیفته دیگه شما نمیتونی حج رو درک کنی، مقصودشون اینه تا این زمان فرصت داری، دیگه از این دیرتر بشه نمیتونی حج رو درک کنی. چه البته این توجیهه، حالا این توجیه و مرحوم آملی هم تو مصباح الهدا به یک شکلی مطرح کرده، ولی خب مشهور قائلن یا شاید مجمعون علیه باشه لا خلاف فیه باشه که وقوف در عرفات جز ارکان حجه، بنابراین کسی اگر وقوف در عرفات رو درک نکنه حج رو از دست داده. بس اگر ما بگیم مثلا آخر اشهر حج عبارت است از شب دهم، خب معنیش اینه که طرف میتونه تا شب دهم تأخیر بیاندازه، در حالی که اگه اینطوری باشه دیگه وقوف روز نهم رو از دست داده، چون اون از اذان ظهر تا اذان مغرب. این توجیه حالا فرمودن، حالا بعد روایاتش رو میبینیم، اما حالا روایاتش رو بعد اشاره میکنم. یک نکته راجع به آیه است، الحج و اشهر و معلومات، حج ماهای شناخته شده است. مرحوم آملی میگه این بوده وقت الحج یا اشهر الحج، یه مثلا مقدری داره که وقت حج اشهر معلوماته، یا اشهر الحج اشهر معلومات، ماهای حج ماهای شناخته شده است. حالا بله مضمون اینه، اما اینکه حالا لفظاً یه چیزی مقدر باشه وقتی یا مثلا اشهری، به نظر من ضرورت نداره. الحج و اشهر و معلومات ما تو فارسی هم بگیم حج ماهای خاصی است، معلومه دیگه، یعنی زمان حج، کار حج در یه ماهای خاصی باید باشه، بنابراین به نظر من ضرورت نداره اینجا یه چیزی تقدیر بگیریم. و میدونید هم یه قاعده ادبیه دیگه، تقدیر خلاف اصل دیگه، ما ابتداعا که تقدیر نمیگیریم، نیازی هم نداره به نظر من. مثلا از داره ادبی و عربی واضحه الحج و اشهر و معلومات، این واضحه. حالا به هر حال بعد گفتن که حالا بعد میرسیم به این اشهر، گفتن آقا اشهر جمع شهر دیگه، شهرم جمعم تو عربی اقلش سه تاست، پس این سه ماه میشه. اشهر یعنی ماه ها در عربی میشه سه ماه، سه ماه باید باشه، سه ماه شوال، ذی‌القعده و ذی‌الحجه تمام میشه تا بشه سه ماه دیگه. پس استدلال به آیه کردن بر اینکه سه ماه کامل، یکیش این یک بیانش این بود. تو روایات هم زیاد روایت داریم، حالا میخونیم، مرحوم صاحب وسائل جمع کرده این روایات رو، خیلی روایت داریم که هی تأکید شده، قبلا هم خوندیم شوال و ذوالقعده و ذوالحجه اینها اشهر حجن، که ائمه در مقام تفسیر این آیه هم اتفاقا خیلی از روایاتش در مقام تفسیر این آیه است که همین مضمون رو ذکر کرده. به همین دلیل بسیاری مثل شیخ مفید، شیخ طوسی در نهایه، ابن ادریس، ابن جنید، قاضی در شرح جمل، اینها گفتن تا آخر ذی‌الحج در واقع این اشهر حجه، که حالا روایت شو میخونم. در مقابل این خب برخی خلاف این رو گفتن، مثلا نقل شده از سید مرتضی و سلار و ابن ابی عقیل که اینها گفتن دو ماه اول و دهه ذی‌الحجه، که بعضی های دیگه هم مثلا یه همچین چیزی رو بهشون نسبت دادن که حالا بعد نگاه میکنیم ببینیم روایات ازش چی دیدن. مرحوم سید ابن زهره در قنیه گفته است که اشهر حج تا روز هشتمه و دیگه روز نهم رو هم حتی ظاهر عبارتش اینه که نیاورده. تعبیر حلبی در کافی این است که دو ماه و هشت شب از ذی‌الحجه، که 8 شب از ذلحجه، معنیش اینه که روز هشتم هم دیگه نیست، چون روز هشتم روز ترویه بوده، مردم میرفتن برای منا، که البته مرحوم از کنم خدمت شما آملی، شیخ محمد تقی آملی میگه که وجهی نداره این چیه که روز هشتم رو داخل نکرده، وجهش همینی که الان عرض کردم، چون روز هشتم اینا میرفتن برای منا، مثلا دیگه حلبی گفته آخرین فرصت تا شب هشتمه که شما دیگه محرم بشی، دیگه بری برای منا روز هشتم. خود شیخ در مبسوط و خلاف گفتن که دوتا ماه شوال و ذلقعد تا طلوع فجر روز دهم، که دیگه طلوع فجر روز دهم این دیگه آخرین فرصت. از ابن ادریس یه قول دیگری هم نقل شده که تا طلوع شمس روز دهم، این مثلا از ایام چیز، البته از ابن ادریس کل سه ماه هم نقل شده. بعد یه توجیهی مرحوم آملی میکنه که اگر ملاک مهلتی باشه که ما تو مهلت میتونیم حج و عمره رو انجام بدیم، سه ماه کامل اشهر حج، اگه ملاک این باشه که تا چه زمانی میتونیم برای حج محرم بشیم، اون وقت این درسته که برای حج با محرم شدن که بخوایم اختیاری محرم بشیم باید یه وقتی باشه که بتونیم به اولین عمل حج که عبارت باشه از وقوف در عرفات برسیم. بعدش هم ایشون هم همون تعبیر مرحوم سیدو داره که این نزاع لفظیه و نزاع واقعا اثری ثمره ای نداره، چون فقها همونایی هم که گفتن دهه اول فقط اشهر حجه قبول دارن که طواف حج، سعی، اون افعال مکه میتونه تا آخر ذلحج انجام بشه، پس اثری مترتب نمیشه. اما روایات که حالا مهم این روایاته، اون که در قرآن آمده الحج اشهر و معلومات، خب قرآن فرموده حج ماهای شناخته شده است، ماهای شناخته شده در فرهنگ عربی مقصود بوده، یعنی اینا چیزی نبوده که اسلام بیاد ابداع کنه، این حج از قبل بوده، چون حج در بین اینها بوده دیگه، کعبه بوده و اینا حج انجام میدادن، درسته اعمالی که انجام میدادن اینجوری نبوده، فرق داشته، یه چیزی از خودشون درست کرده بودن حج انجام میدادن، ولی حج آیین ابراهیمی است، از گذشته بوده، هرچند به زمان اینها که رسیده بوده تغییراتی رخ داده بوده، ماهاش هم اونا خودشون ماهایی براش قائل بودن عرب ها. قرآن هم که فرموده اشهر و معلومات ناظر به همونه، روایات ما توضیح داده که این ماها چیه، از جمله این روایت یک بابی است صاحب وصای رضوان الله علیه تحت عنوان ان اشهر الحج هی شوال و ذوالقعده و ذوالحجه لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمره التمتع الا فيها، ماهای حج شوال است و ذوالقعده و ذوالحجه، احرام به حج یا عمره تمتع در غیر اینا جایز نیست، این فتوای صاحب وسائل. اولین روایت باب روایت صحیحه معاویه ابن عمار است از امام صادق علیه السلام، ذیل آیه ان الله تعالی یقول الحج اشهر معلومات، ذیل این آیه حضرت میفرمان و هی شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، که همون مضمون که گفتیم. روایت بعدی ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار که شاید همون روایت باشه، فقط سند قبل معاویه ابن عمارش فرق داشته باشه، باز همینه که حضرت ذیل آیه میفرمان و هو شوال و ذوالقعده و ذوالحجه. البته در اینجا یک قبلش یه تعبیری دارن حضرت که افعال حج رو باید توی این ایام انجام داد، الفرض و التلبیه و الاشعار و التقلید فعیف ذالک فعله فقط فرض الحج ولا یفرض الحج الا فی هذه الشهور، در همین ماها فقط حج واجب شده که افعال حج تو این ماها باید بشه. باز روایت سوم همین مضمون، روایت چهارم من احرم بالحج، روایت عمر ابن عزینه است، ابن ابی عمر از عمر ابن عزینه از امام صادق صحیح است، من احرم بالحج فی غیر اشهر الحج فلا حج له، در غیر اشهر حج کسی محرم به حج بشود فلا حج له، و من احرم دون المیقات فلا احرام له، کسی هم در میقات محرم نشه اینم فلا احرام له، احرام نداره. که حالا اون قسمتش که محل بحث ماست فعلا، میقات الان بحث ما نیست، همین قسمت من احرم بالحج فی غیر اشهر الحج که حضرت تأکید میکنن که فلا حج له، در غیر اشهر حج حج نیست. این اشهر حج در این روایت بیان نشده، در روایت دیگه که خوندیم بیان شد که شوال، ذوالقعده و ذوالحجه. روایت بعدی باز روایت زراره است از امام باقر علیه السلام، اینجا هم حضرت ماهای حج رو فرمودن، همون عبارتی که تو روایت قبلی بود از امام صادق تصریح کردن، فرمودن الحج اشهر و معلومات در قرآن، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، بعد فرمودن لیس لأحد ان یحج فیما سواهن، در غیر اینها حج کسی نمیتونه انجام بده، حج فقط در همین سه ماه. کارش کردم البته این که میگیم حج در این سه ماهه، کسی نمیتونه حج تو شوال انجام بده، خود حجو یا تو ذوالقعده انجام بده، اون حج که اصلا بعضیش روز خاصه، یه قطعه ای از روز خاصه، اصلا اینطوری نیست که بشه کسی مثلا حجشو تو شوال انجام بده یا تو ذوالقعده انجام بده. یه بار یه شب نشسته بودیم با رهبری خیلی سال پیش، گفتم آقا ما رمضان رفته بودیم حج داشتیم فاشه یه چیزی، بعد ایشون خندید گفت شما ما رمضان هم حج میرید؟ گفتم آقا این که مهم نیست، سختیشون وقت هست که آدم دهه عاشورا بره حج، اون وقت با دهنه با در حال احرام باید سینه بزنه برای امام حسین علیه السلام. حالا بالاخره در غیره، البته ما که میگیم حج همین عرفی دیگه، عمره هم مردم بهش میگن حج، که تو روایت هم وارد شده عمره حج اصغره، که حالا اون اصطلاح حج اکبر در برابر حج اصغر همین عمره رو بهش میگن. به هر حال روایت بعدی روایتی است از علی ابن ابراهیم به اسناده قال، که اینجا نداره از کی، ولی معمولا علی ابن ابراهیم خب از معصوم نقل میکنه، ولی اینجا نداره که از کی این روایت رو نقل کرده. قال اشهر الحج شوال و ذوالقعده و عشر من ذوالحجه و اشهر السیاحه عشرون من ذوالحجه و المحرم و صفر و شهر ربیع الاول و عشر من شهر ربیع الاخر. اینجا اینطور میگه که اشهر حج شوال است و ذوالقعده و ده روز از ذوالحجه. این یکی از اون روایاتی است که مصدر این شده که گفته بشود اشهر حج عبارت است از شوال، ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه، نه تمام ذوالحجه. که بعدش هم میگه و اشهر السیاحه عشرون من ذوالحجه، اشهر سیاحه یعنی برای سفر میخوای بری سیاحت کنی اونجا، نمیخوای حج انجام بدی، اون 20 روز ذوالحجه هم جز اشهر سیاحت ذکر میکنه، محرم، سفر، ربیع الاول و 10 روز از ربیع الاخر، که حالا اینجا این تعبیره. عرض کردم این روایت سندی به معصوم نداره، فقط داره علی ابن ابراهیم به اسناده. این علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی است و این سند به کدوم معصومه حرفی است، ولی خب چون اون تفسیرش تفسیر روایی است و در تفسیر روایش معمولا از معصوم نقل میکنه، از اون باب بگیم که مثلا چه، و سنداش هم سندایی است که توی تفسیرش ذکر میکنه. البته یک نکته ای هست که ما روایاتی رو که در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی است، یعنی کتابی که امروز به نام تفسیر قمی وجود داره، ما این روایات رو معتبر نمیدونیم، به دلیل اینکه سندی از به این کتاب وجود نداره، یعنی به این کتاب در بازار، و این کتاب هم متواتر نیست. ولی صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه به کتاب علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی سند داده در مشیخه وسائل و اون سند صاحب وسائل معتبره. به همین دلیل روایاتی که صاحب وسائل نقل میکنه از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، این روایاتش نوعاً معتبره، ولو ما توی یک تفسیر به اصطلاح چیز این رو امروز معتبر نمیدونیم، به خاطر اینکه سند به کتاب نداریم. ما نه بحث سند ما از علی ابن ابراهیم تا معصوم نیست، اصلا ما اصل سندی به کتاب علی ابن ابراهیم نداریم، بلکه برخی از بزرگان مثل جناب آقای شبیری حفظه الله معتقدن که اصلا این چیزی که به اسم تفسیر قمی امروز هست، این تفسیر 11 تا مفسره، اینا ترکیب شده تفاسیر مختلف به اسم تفسیر قمی جمع شده، شد تفسیر قمی. اصلا تفسیر قمی این نبوده، ایشون معتقده که این اصلا تفسیر قمی نبوده، یه قسمتیش تفسیر قمی است که اونش هم سند قابل اعتمادی نداره. این 6 تا روایتش، البته روایات هنوز زیاده باقی مونده، دنبالش رو فردا و انشالله جمعش هم عرض میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.